ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد یک شنبه 30 مرداد 1401 در ایران شدیم. نیمه شب شما بخیر باشه، در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود و شب بخیر میگیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. سپیده.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. مشاور تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین در توییتی گزارش صرف نظر کردن تهران از یک مطالبه اش را تکذیب کرد. محمد مرندی نوشت ایران هم ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را در فهرست گروه‌های تروریستی خود حفظ خواهد کرد و افزود اگر آمریکا لازم می‌داند چون این چیزی بگوید تا به توافق مقبولیت بخشد به خودش ارتباط دارد. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به CNN گفته بود در متن پیشنهادی ایران درخواست حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا مطرح نشده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده افسوده بود ایران همچنین از درخواست‌های مربوط به حذف چندین شرکت مرتبط با سپاه از فهرست تحریمی صرف نظر کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه مصرف روزانه 80 میلیون لیتر سوخت در 2 ماه تابستان و مسافرت 5000 ایرانی به شهر وان ترکیه را نشانه رفاه در ایران دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رمضان شریف همچنین گفت که منکر برخی از مشکلات در کشور نیست، اما این مشکلات با مسائل و مشکل‌های قبلی قابل قیاس نیست و اصلاً مشکل به حساب نمی‌آید. او رسانه‌های خارج از ایران را متهم کرد که تلاش می‌کنند شرایط موجود را بحرانی جلوه دهند تا حس ناامیدی نسبت به آینده در مردم ایران ایجاد شود. سخنان این مقام نظامی در شرایطی ابراز شده که گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نرخ بالای تورم، افزایش روزانه قیمت مواد غذایی در مقایسه با دستمزد پایین کارگران و سایر مزدبگیران است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان روز شنبه گفت که ویدیوی پرت شدن یک زن از خودروی پلیس به توصیف او ارتباطی با گشت امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد نداشته و بیرون انداختن او از خودروی پلیس کذب محض است. حسین حسن‌پور گفت که این زن برای جلوگیری از انتقال یک متهم به کلانتری 22 رشت به دستگیره خودروی پلیس آویزان شده بود که با حرکت خودرو تعادلش را از دست داد. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، ظاهراً یک زن در سبز میدان رشت از داخل یکی از ون‌های گشت ارشاد به بیرون پرتاب می‌شود. تا کنون جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل روز شنبه از شناسایی دومین مورد ابتلا به آبله میمون در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جلالی گفت آزمایش و نمونه‌گیری از این بیمار در حال انجام است. خبر شناسایی نخستین مورد ابتلا به آبله میمون 25 مرداد از سوی سخنگوی وزارت بهداشت اعلام شد. پدرام پاکائین گفته بود این بیمار یک زن 34 ساله و در اهواز در جنوب ایران سکونت دارد. او در مورد مراقبت‌های بهداشتی گفته بود که با دوربین حرارتی موارد مشکوک به آبله میمون در فرودگاه‌ها شناسایی می‌شود. و برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران صدور احکام زندان علیه 5 وکیل و فعال مدنی را محکوم کردند. این سازمان‌های حقوق بشری خواستار پایان یافتن آزار قضایی علیه آنها و تمام مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری و از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت هفته گذشته از تأیید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد ایران از یک خواست اصلی خود در گفتگوهای احیای برجام صرف نظر کرده است. واکنش‌ها به انتشار ویدیوی پرت شدن یک زن از خودروی گشت ارشاد در رشت. تغییر در سیاست خارجی ترکیه، اردوغان میگوید آنکارا شکست نظام سوریه را دنبال نمی‌کند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. و اما در ساعات گذشته ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک زن در سبز میدان رشت از داخل یکی از خودروهای گشت ارشاد به بیرون پرتاب می‌شود، اما جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان ادعای بیرون انداختن این شهروند از خودروی پلیس را کذب محض خوانده. طی ماه‌های گذشته تصاویری از خشونت گشت ارشاد با زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ستاد امر به معروف هم از جریمه کسانی که بدحجاب خوانده خبر داده است. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
روز شنبه 29 مرداد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در محله سبز میدان رشت یک زن از خودروی گشت ارشاد که با سرعت در حال حرکت است به بیرون پرت می‌شود. این ویدیوی چند ثانیه‌ای که باعث عصبانیت مردم از فشار این روزهای حکومت به روی زنان شد، باعث شد این تصویر دست به دست بچرخد و تبدیل به پربیننده ترین ویدیوی شبکه‌های اجتماعی در ایران شود. نیروی انتظامی اما ضمن تکذیب پرت شدن زن از خودروی پلیس اعلام کرد این زن برای جلوگیری از انتقال همسرش به کلانتری دستگیره را گرفته بوده و با حرکت ماشین روی زمین افتاده است. چندی پیش نیز ویدیویی منتشر شد که یک مادر مقابل خودروی گشت ارشاد با فریاد دخترم مریضه خواهان آزادی او می شود. این ویدیو نیز باعث خشم مردم از نحوه برخورد گشت ارشاد با زنان شد. اما حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی در خصوص آن ویدیو گفت مگر هر جایی که مادری آمد و اصرار کرد که فرزندش را رها کنند باید انجام داد؟ اصلاً آن خانم حق نداشت برود به سمت ماشین پلیس. در ماه‌های اخیر فشار گشت ارشاد برای اعمال حجاب اجباری بر زنان تشدید شده و بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری با سرکوب شدید مواجه شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی هم تاکید کردند به هیچ عنوان حاضر نیستند سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهند. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا امامان جمعه و مسئولین دولتی. در همین حال روز جمعه محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف با اعلام این که تعداد بدحجاب‌ها در کشور به بالای 50% رسیده است هشدار داد که طبق ملاک شرعی یک تار موی زن هم بیرون باشد او مجرم است و باید دستگیر شود. او در ادامه سخنان خود با اذعان به عملی نبودن بازداشت زنان گفته است که طبق طرح جدید بدحجابی تخلف محسوب می شود و باید متخلف را جریمه کرد. دبیر ستاد امر به معروف در ادامه گفته است تخلف یعنی برای مثال همونطور که طبق قانون راهنمایی و رانندگی اگر کسی چراغ قرمز را رد کرد از سوی پلیس برای آن جریمه تعیین می شود. اگر کسی هم کمربند عفاف و حجاب را نیز نبست بعد از یک بار و دو بار تذکر در صورت تکرار جریمه و در روبتهای بعدی 2 و 3 برابر جریمه خواهد شد. او در ادامه مثال دیگری آورد و گفت اگر مدیر بانکی از فرد بدحجابی حمایت کرد باید هم از حقوقش کم شود و هم بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل شود. او گفته است مدیر یک اداره همانطور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد. ماه گذشته اما همین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که نهاد رسمی حکومت جمهوری اسلامی برای پیشبرد طرح موسوم به حجاب و عفاف در ایران به شمار می‌رود، به شکست طرح‌های حکومتی در زمینه اعمال حجاب اجباری اعتراف و تاکید کرده بود ادامه روند کنونی به تقابل مردم و جمهوری اسلامی منجر می‌شود. طی سال‌های گذشته و خصوصاً ماه‌های اخیر، گزارش‌های زیادی از برخورد خشن گشت ارشاد با زنان در ایران منتشر شده و از طرفی بحث دفاع از آزادی حجاب نیز داغ شده است. نمونه آن بازداشت سپید رشنو و اعترافات اجباری وی در صدا و سیماست که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد. سپید رشنو پس از انتشار فیلم درگیریش با یک زن حامی حکومت در اتوبوس بر سر رعایت حجاب بازداشت شد و مدتی بعد تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون رسمی ایران به نمایش درآمد. اما حالا و با توجه به این نحوه رفتارهای عوامل حکومتی با مردم ایران، میتوان به این نتیجه رسید که مبارزه با هر نوع آزادی، به ویژه آزادی زنان در این 40 سال، نه مبارزه برای اجرای قوانین، بلکه تلاشی برای ارعاب و سرکوب مردم ایران در رسیدن به خواسته هایشان است.
گزارش همکارم نسرین افشار بود. اما در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
دو تا مسئله رو باید بررسی کنیم. یکی آیا واقعا مقامات جمهوری اسلامی از آن گزاره‌های ایدئولوژیکی که از اول انقلاب داشتن، حالا مبتنی بر اسلامی سازی یک جامعه‌ای بود که یه جامعه متکثریه، آیا اینها کوتاه اومدن؟ به نظر من لحاظ عقیدتی نه، اما یک جاهای مجبور شدن کوتاه بیان، به معنی که اصولا پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش به خصوص بعد از حرف‌هایی که صورت گرفت در اوایل انقلاب پیش برد، به نوعی تحمیل این فرم یکسانساز، این دستگاه یکسانساز به جامعه بوده. مبتنی بر تحولاتی که ما در جامعه می‌بینیم این سیاست شکست خورده. یک جاهایی که من منظورم اینه که جمهوری اسلامی کوتاه اومده است، مجبور شده است در برابر تحولات جامعه و نقش کنشگران مدنی، نقش شهروندان، مجبور شده جمهوری اسلامی تسلیم بشه. من اینو میخوام تاکید کنم، اتفاقا جمهوری اسلامی در جبهه های ایدئولوژی که متفاوتی شکست خورده.
آقای نجفی، خب اگر رژیم شکست خورده، پس این اصرارش در خیابان ها و این برخورد های خشن با شهروندان به ویژه با زنان به چه معناست؟
ما باید اینو توجه کنیم که این به کوتاه آمدن دلیل بر این نیست که یک تحول فکری در مقامات جمهوری اسلامی و در ایدئولوژیش به وجود اومده باشه. خب به هر حال ما میدونیم یک گرایش های اصلاح طلبی بوده که این تحول درونشون رخ داده، منتها اینا در حال حاضر حذف شده هستن از ساخت قدرت، ولی هسته مرکزی قدرت همچنان معتقده که میشود اون سیاست یکسانساز بر جامعه رو تحمیل کرد یا حداقل این که جامعه رو کنترل کنه، چون جامعه ایران یه جامعه متکثریه و تکثر این جامعه ایران یک نقطه ضعفی برای جمهوری اسلامی و به خصوص بحث زنان، اینکه اصولا زنان با موقعی که فشار به زنان میارن، موقعی که سعی میکنن محدودیت ها رو بر اونها اعمال بکنن، زندگی روزمره زنان یه نوع پیام سیاسی منتقل میکنه. جمهوری اسلامی خسته و عصبانی از این وضعیت. من تحلیل اصلیم اینه که اگر خشونتی صورت میگیره، بیشتر از هر چیز به خاطر عصبانیت از شکست یک دستسازی جامعه هست، پروژه غیر ممکنی که معمولا در رژیم‌های تمامیت خواه دنبال میشه.
آقای نجفی، اما همچنان ما میبینیم که روش‌های خشن سلبی در مقابل روش‌های ایجابی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در حال اجراست. به نظر میرسه که همچنان مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی خط قرمزی است که به گفته اونها اگر این سنگر فرو بریزه، بقیه خاکریزهای عقیدتی حکومت هم فرو خواهد ریخت.
ببینید، حالا غیر از سنگر حجاب، حالا این که به عنوان تنها سنگر نیست، شما توی زمینه‌های مختلف اسلامی، من گفتم از در جبهه های ایدئولوژی که متفاوتی شکست خورده، فقط مسئله حجاب نیست. شما مثلا جمهوری اسلامی با تگخوانی خانوم ها مخالفت داره، اما اصلا بحث توسعه شبکه های اجتماعی، ارتباطات، اینترنت، اصلا این سیاست ممنوعیت تگخوانی زن ها رو اصلا به شکست کشونده. جمهوری اسلامی اون موقع تلاش کرد که ماهواره رو محدود بکنه یا ممنوع بکنه، اصلا این سیاست عملا شکستش عریانه. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد برخلاف روابط بین دختر پسرها، جوانها رو کنترل کنه، تحت کنترل خودش در بیاره، بر اساس یک گزاره‌های سنتی اونا رو پیش ببره. اما خب در برابر تغییرات زمان و جامعه نمیشه مقاومت کرد. من میخوام تاکید کنم حجاب صرفاً پایگاهی نیست که جمهوری اسلامی اون رو بخواد به عنوان سنگر آخرش حفظ کنه، در جاهای مختلف شکست خورده. این که من تاکید میکنم روی کلمه شکست به خاطر موج تغییراتیه که در چند دهه در جامعه ایران داره رخ داده، هم بحث توسعه تحصیلات و دانشگاه‌ها و مراکز بوده، تغییرات جمعیتی بوده و به خصوص بحث توسعه عرصه عمومی به خاطر رشد اینترنت بوده. اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه که همچنان بر یک سیاست‌های شکست خورده اصرار داره به خاطر این است که حصه مرکزی قدرت با تحولات جامعه جلو نیومده است و قصد هم ندارد جلو بیاد. به چه معنا؟ به معنای اینکه جمهوری اسلامی از کنترل و یکسانسازی جامعه ناامید شده و از طرفی تلاش میکند که اون بحث زور سیاسی رو در قالب یک دستسازی قدرت در حاکمیت اعمال بکنه. به معنای همین سیاستهایی که ما الان میبینیم به عنوان گشت ارشاد هستش، برخوردهایی که بعضا با زنان صورت میگیره و سایر موارد خیلی متعددی هستن. حالا برخوردهایی که با کنشگران و مدنی ما الان مشاهده میخوام بگیرم. من میخوام اینطوری صورت بندی بکنم، جامعه ای که تغییرات عمیق درونش رخ داده، حالا بحث من مثبت یا منفی هم نیست، حتی من میگم تغییرات عمیق، تغییرات چند لایه درونش رخ داده و حصه مرکزی قدرتی که همچنان تغییر نکرده و از یه طرف جامعه ای که اصرار داره بر تغییر، ما اینجا یه تنش میبینیم. این تنش در قالب گشت ارشاد خودش رو نشون میده، این تنش در قالب بازداشت فعالان مدنی خودش رو نشون میده، این تنش در قالب صدور بخشنامه‌های دستوری خودش رو نشون میده. تاکید من اینه که صرف حجاب نیست، مسئله حجاب نیست. جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد دیگه هم شکست خورده. جمهوری اسلامی فقط الان یک دستسازی قدرت حربش، ولی از کنترل جامعه به نظر من ناتوان خواهد بود در آینده.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود. اما یک مقام ارشد دولت آمریکا میگوید ایران از خواست اصلی خود برای احیای برجام صرف نظر کرده. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به شبکه خبری CNN آمریکا گفته که این شرط ایران یکی از خطوط قرمز این کشور بوده. تهران دوشنبه گذشته پاسخ خود رو به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا که این نهاد آن را نسخه نهایی خوانده ارائه داده است. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که واشنگتن هیچ تضمینی به تهران با هدف احیای برجام نداده. اظهاراتی که به درخواست ایران برای توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران اشاره دارد. این توییت پس از آن منتشر می‌شود که یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه از احتمال وقوع چنین توافقی در صفحه توییتری خود ابراز نگرانی کرده بود. بنابر منابع غیر رسمی، در پاسخ کتبی ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، تهران درخواست کرده که در صورت خروج واشنگتن از این توافق پس از احیای آن، این کشور باید به ایران غرامت پرداخت کند. بر اساس این گمانه‌زنی‌ها، همچنین فروش 50 میلیون بشکه نفت در 120 روز، آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در کره جنوبی و تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی بخشی از درخواست‌های تهران است. شبکه خبری الجزیره روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روند لغو تحریم‌های ایران در دو مرحله 60 روزه و در 4 فاز انجام خواهد شد. این در حالی است که شبکه الجزیره می‌گوید اگر آمریکا تضمین صادر 50 میلیون بشک نفت ایران را صادر کند، تهران می تواند روزانه 420 هزار بشک نفت خود را راهی بازارهای بین المللی از جمله اروپا کند. آنچه که برخی از سناتورهای آمریکایی از آن ابراز نگرانی کردند. 4 سناتور از 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا پیشنویس طرحی را به سنای آمریکا ارائه دادند که خواستار دائمی شدن تحریم‌های سال 1996 در عرصه انرژی ایران است. سناتورهای امضا کننده این طرح در بیانیه نوشتند که دائمی شدن تحریم‌های ایران در زمینه انرژی برای جلوگیری از ادامه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. در ایران مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کنند که دولت 13 اقتصاد و معیشت مردم را به برجام گره نزده و از خطوط قرمز این کشور در مذاکره‌ها دست نکشیده. این در حالی است که یک مقام ارشد دولت آمریکا روز جمعه به شبکه خبری CNN گفت ایران رسما از شرط کلیدی خود که مانعی بزرگ بر سر تلاش‌ها برای احیای برجام بود صرف نظر کرده. بنابر گزارش‌ها، به نقل از منابع غیررسمی، تهران شرط خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا را در پاسخ خود قرار نداده. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته تاکید کرده بود که اگر ایران خواستار رفع تحریم‌هایش است، باید رفتار خود را که باعث وضع این تحریم‌ها شده تغییر دهد.
نازآفرین میرزا خلیلی بود. اما در همین زمینه ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
بایستی مسئله را از این دیدگاه نگاه بکنیم که قبل از اینی که این ضرب العجل آخر رو نماینده اتحادیه اروپا اعلام بکنه، دو طرف علاقمندی به رسیدن به یک تفاهم رو نشون میدادن، اما هر کدومشون هم سعی میکردن روی نقطه نظر خودشون بتونن پافشاری بکنن. چیزی که عوض شد این بود که اتحادیه اروپا با امریکا یک صدا شد و به جمهوری اسلامی اعلام کردن که ما دیگه به غیر از این گفتمان چیز دیگری نداریم که ارائه بکنیم، حالا شما یا این رو باید بپذیرید یا بگذرید. و جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسید که به عوض اینه که بیا درخواست تضمینی از دولت امریکا داشته باشه که هیچ اعتباری نمیتونه داشته باشه و دولت امریکا همچنان تضمینی هم نمیتونه بده، آمد اون رو تبدیل به یک فرصت کرد. فرصت هم چی بود؟ که بیاد بگه شما باید غنیمت بپردازید اگر که از این معامله خارج بشید. و به این خاطر بود که من فکر میکنم این فرصتی که جمهوری اسلامی برای خودش ساخت از این مسئله، به واسطه ی اصرار اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن قبل از رسیدن به ماه‌های زمستان یک منبع دیگر انرژی برای خودشون دست و پا کرده باشن به خاطر جنگ روسیه با اوکراین، اینا همه دست به دست هم داد که بتونه این مسئله رو به هم برسونه. اما هشداری که بنده دارم اینجا این است که این توافق، این به هم رسیدن بسیار بسیار نیم بنده.
اما آقای سمی، اونطور که خبرگزاری ایسنا الان نوشته، میگه که اصلا درخواست دریافت غرامت مطرح نبوده و محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفته که اصلا از همون اول بحث خروج سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هم مطرح نبوده. چقدر این ادعای ایران درست هست و چقدر میشه این رو به عنوان یک عقب نشینی از سوی ایران تحلیل کرد؟
ببینید، این ادعاها هیچ کدومشون پایه و اساسی نداره، برای اینکه آقایون در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که به راحتی میتونن حرفشون رو عوض بکنن، چون از طرف عالی‌ترین مقام مملکت این نقطه نظر رو گرفتن که میتونن یک نرمش قهرمانانه بزنن و همه مسائل رو اون گونه که دلشون میخواد برگردونن. آقای مرندی یک فرد معمولی نیست. ایشون به عنوان کسی که در مقام مشاور ارشد مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور داره، این حرف ها رو بیان کرده فقط و فقط به خاطر استفاده داخلی که بیان اعلام بکنن ما اونقدر هم نیازمند به این توافق نبودیم که بیایم بریم یه سری درخواست های غیر واقع بدیم یا بیایم بگیم شما باید به ما پول بپردازید یا غرامت بپردازید که ما بتونیم این معاهده رو به نتیجه برسونیم. پس به نظر من این گفتمان یک گفتمان کاملا واهی است، فقط و فقط مصرف داخلی داره که به مردم بخوان یه جوری اعلام بکنن که ما هیچ گونه نیازی نداریم، هیچ گونه وابستگی نداریم و ما از روی منظر قدرت صحبت میکنیم.
آقای سمی، میدونیم که خروج دوباره ایالات متحده از توافق احتمالی احیای برجام هزینه سیاسی در سطح بین‌المللی برای ایالات متحده خواهد داشت. آیا در صورت تسلط احتمالی جمهوری خواهان بر کنگره و آمدن یک رئیس جمهور جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024، آیا این گروه از قانونگذاران آمریکایی حاضر به پرداخت این هزینه سیاسی خواهند بود؟
به همون خاطر هم هست که دولت امریکا در حال حاضر پافشاری بر این داره که این مسئله به عنوان یک معاهده نباشد و به عنوان بازگشت به مفاد برجام 2015 باشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون به عنوان یک توافقنامه نیازی به تاییدیه مجلس سنا نداشت. در حال حاضر هم دولت امریکا نهایت کوششش رو داره میکنه که به همون مرحله برسونه که این مسئله از دخل و تصرف مجلسین امریکا خارج باشه، که حتی اگر هم جمهوری خواها اونجوری که نظرخواهی ها الان نشون میده توانمندی این رو دارن که حداقل مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن، نتونن اعمال نظری بکنن. اما این مسئله و برنده شدن احتمالی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان این پیام رو داره که برای سال 2024 و انتخابات ریاست جمهوری مسئله خروج مجدد امریکا از برجام اگر که یک فرد جمهوری خواه انتخاب بشه و اگر اون فرد جمهوری خواه آقای ترامپ باشه بیشتر متبلور میشه، و این مسئله چیزی خواهد بود که هر چقدر سخت هم به دست آمده باشه این رو بتونن بذارن. و به نظر من فکر میکنم که دولت آقای بایدن به این دلیل داره میپذیره که اگر امریکا خارج بشه بایستی غرامتی بپردازه، که دولت مردان آینده رو هر چقدر از لحاظ حزبی با خودشون مخالف باشن اونقدر در تنگنا بگذاره که بیان به مردم بتونن توجیه بکنن که ما باید این مبلغ کلان رو به عنوان غرامت بپردازیم. این رو داره سعی میکنه که به عنوان یک قرص زهرآگین در این وسط این قضا قرار بده که اگر کسی میخواد مصرف بکنه اون رو هم بایستی تاوانش رو بده.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل بین الملل بود در واشنگتن. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در پی نامه هشدارآمیز فیفا به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در مورد ممنوع بودن حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌ها، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد در صورت آماده بودن شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها مانعی ندارد. فیفا چند روز پیش در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران در مورد دخالت افراد غیر فوتبالی در امور این فدراسیون و همچنین ممنوعیت حضور بانوان به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران هشدار جدی داده بود. تیم فوتبال دختران خاتون بم قهرمان ایران و نماینده این کشور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ازبکستان عصر شنبه در نخستین بازی خود برابر تیم سوگدیانا نماینده میزبان به میدان رفت و در پایان به تساوی 1-1 رسید. مسابقات جام باشگاه‌های زنان آسیا در منطقه غرب قرار بود با حضور 4 تیم برگزار شود، اما نماینده اردن انصراف داد و نماینده هند هم به دلیل تعلیق فوتبال این کشور از سوی فیفا حذف شد و در نهایت تیم صعود کننده به دور بعد پس از بازی برگشت نماینده‌های ایران و ازبکستان در روز سه‌شنبه مشخص خواهد شد. در مسابقات والیبال نوجوانان پسر آسیا در تهران روز گذشته تیم ایران تایلند را 3-1 شکست داد و به دور نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. والیبالیستای جوان ایران که در دور گروهی چین، کویت و چین تایپه را شکست داده بودند روز یکشنبه در نیمه نهایی با هند مسابقه خواهند داد. در رقابت‌های قهرمانی هندبال آسیا در بحرین روز شنبه تیم نوجوانان هندبال ایران در نخستین مسابقه‌اش برابر کره جنوبی با حساب 24-29 مغلوب شد. هندبالیست‌های نوجوان ایران روز یکشنبه دومین دیدار خود را برابر هند انجام خواهند داد. در فاصله 3 ماه به آغاز مسابقات جام جهانی 2022 قطر فیفا میگوید حدود 2.5 میلیون بلیت این بازی‌ها به هواداران در سراسر دنیا فروخته شده. هواداران ایرانی اما به دلیل نداشتن کارت بین‌المللی بانکی قادر به خرید بلیت بازی‌های جام جهانی از طریق سایت اینترنتی فیفا نیستند. و از ترکیه خبر آمده برخی از ملی پوشان جودوی ایران بعد از نتایج ضعیف در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه در سالن غذاخوری محل برگزاری بازی‌ها و در حضور ورزشکاران خارجی با یکدیگر درگیری فیزیکی شدید پیدا کردند و با صندلی و قاشق و چنگال به جان هم افتادند. جودوی ایران چند سالی است که توسط فدراسیون جهانی تعلیق شده، اما در سفری که مسئولان وزارت ورزش ایران ماه پیش به محل کمیته بین‌المللی المپیک در سوئیس داشتند اجازه حضور تیم ملی جودوی ایران در بازی‌های همبستگی را گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلحری.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
آخرین اخبار در مورد سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد و فرزند دو ماهش، تشکیل پرونده جدید امنیتی علیه کیوان صمیمی، آزادی موقت اسکندر لطفی با وثیقه 2 میلیارد تومانی و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. سایت‌های حقوق بشری وضعیت سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد را که سعی کرده بود به زندگی خود و فرزندش در زندان پایان دهد، بی‌ثبات و نامناسب اعلام کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو در گزارشی به نقل از همبندی‌های خانم خدیرزاده خبر داد که با وجود نجات این زندانی سیاسی از مرگ، بینایی یکی از چشمانش به شدت آسیب دیده است. سایت کوردپا نیز در گزارشی ضمن تایید آسیب دیدگی چشم خانم خدیرزاده گفت که او از نظر روانی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
میدونیم که ایشون رو از زندان بیرون نبردن، اما در بهداری هم فقط دخترشون تحت مراقبت هست و وضعیت سلامتی خودشون تا حدودی نامشخصه.
هنگاو گزارش داد که ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن این زندانی سیاسی کرد در پی یافتن کانال ارتباطی او با بیرون از زندان و چگونگی انتشار اخبار در مورد وضعیتش و نیز نوزاد او شدند. ژیلا مستأجر:
بعد از اینکه ایشون توسط مامورین اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتن و ازشون خواستن که تمامی اخباری که در موردشون منتشر شده، به ویژه اخباری که در مورد وضعیت سلامتیشون در دوران حاملگی، فرزندشون، چگونگی زایمانشون و وضعیت نامشخصی حقوقی خودشون بوده رو انکار بکنن، از ایشون خواستن که باید حتما در مقابل دوربین درخواست‌های اداره اطلاعات رو بازگو بکنن و ایشون رو تحت فشار قرار دادن که اگر این خواسته رو برآورده نکنن، در مورد ایشون پرونده سلامت روانی تشکیل میدن و در بهزیستی فرزندشون رو به بهزیستی تحویل میدن، فرزندشون رو ازشون میگیرن. به همین خاطر ایشون مجبور شدن این اعتراف اجباری در مقابل دوربین انجام بدن. بعد از این که به بند زندان برمیگردن، متاسفانه هم خودشون رو حلق‌آویز میکنن، هم به فرزند دو ماهشون قرص میخورانن.
خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاهی نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. اتهام‌های او تاکنون مشخص نشده است. خانم خدیرزاده پیشتر با انتشار یک فایل صوتی از زندان گفته بود که او را به اتهام‌های واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشتند و در نخستین روزهای بازجویی و با وجود بارداری، ماموران امنیتی در بازداشتگاه اطلاعات به پیشنهادهای غیر اخلاقی داده بودند. مسئولان زندان ارومیه نیز با وجود گواهی پزشک مبنی بر شرایط نامساعد جسمانی این زندانی سیاسی در دوران بارداری، با درخواست آزادی موقت او حتی با قرار وثیقه مخالفت کرده بودند. او چند ساعت پس از زایمان با نوزاد خود به زندان بازگردانده شده بود. مصطفی نیلی، وکیل کیوان صمیمی، زندانی سیاسی در زندان سمنان، از تشکیل یک پرونده جدید علیه موکلش خبر داد. آقای نیلی در توییتی نوشت: اتهام اجتماع و تبانی به آقای صمیمی تفهیم شده است. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار از آذر سال 1400 برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده است. او پس از آنکه جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی را قتل شبه عمد خواند، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد. اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان مریوان با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین تهران آزاد شد. اسکندر لطفی پس از آزادی در تهران، سنندج و مریوان با استقبال شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان مواجه شد. از جمله عزیز قاسمزاده، یکی از فعالان صنفی معلمان، در مراسمی که برای استقبال از اسکندر لطفی در تهران برگزار شده بود در سخنانی گفت:
یکی از اون قلندران اصلی طریقت صنفی رو ما تونستیم که گرچه ایشون آزاد هست و آزاده، ولی از این زندان اوین امروز رهایی جست. انشالله که دوستان دیگر ما اون معاهده 4+2 که گفته شده به زودی آزاد بشن در روزهای آینده. با سوران لطفی ما شاهد آزادی کاک شعبان محمدی باشیم، کاک مسعود نیکای عزیز، آقای جعفر ابراهیمی، آقای محمد آقای حبیبی و آقا رسول مداقی که هنوز در انفرادی هست و به بند عمومی هم نیمده. ولی کاری که شما کردی دوستان عزیز، اعتبار بلند شما، نام بلند تو و آسمان و افلاق رفت، همینطور دوستان دیگه ای ما که در زندان هستن، چون شرافت رو شما معنا کردید، مقاومت رو در پای مسالمت معنا کردید و یک اعتباری که در نزد معلم ها داشتی خیلی خیلی بیشتر از قبل شده. برای اینکه مقاومت روی ایده ها موندن همیشه احترام برانگیزه برای جامعه و این کاری که شما کردید، سختی کشیدید، خانواده ها درد زیادی کشیدن، اخبار همیشه مثلا یک ماه اول دیگه واقعا جانسوز بود، هیچ خبری نبود که اخبار همیشه دنقیز بود، یک سناریو سازی بود. اما از اون سو معلم ها در گروه های مجازی حضوری به شکل های مختلف داشتن میگفتن که این معلمان شرف معلمی هستن، اینایی که شما زندانی کردین دقیقا خواسته های ما رو دنبال کردن و ما براشون بسیار حرمت داریم. هر اندازه که شما براشون سناریو میسازین، اعتبار اونها، عزت اونها نظر ما بالاتر. این من چیزی که میگم دوستان همه شاهدن، کلامی به اغراق گفته نشد.
آقای لطفی همراه با شماری از فعالان کارگری و معلمان در اردیبهشت ماه بازداشت شدند. هنوز شماری از این فعالان از جمله شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، آنیشا اسداللهی، واله زمانی، رسول بداقی و محمد حبیبی در زندان هستند. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه ای نوشت: رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای شناخته شده و فعال سندیکا در شرایطی وارد 4 ماه بازداشت خود می شوند که بازجوییشان به پایان رسیده و هیچ وجاهت قانونی برای ادامه بازداشت این دو فعال کارگری وجود ندارد. کانون نویسندگان ایران از برگزاری 3 جلسه رسیدگی به پرونده فرامرز سدهی، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داد. آقای سدهی به عضویت در گروه‌های مانند نظام، مصداق آن عضویت در کانون نویسندگان ایران و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تب و نشر کتاب متهم شده است. این اتهام ها از سوی فرامرز سدهی و وکیلش رد شده است. در حال حاضر 4 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، رضا خندان، آرش گنجی، علیرضا ثقفی و کیوان مهتدی زندانی هستند. کانون نویسندگان ایران نوشت: پرونده سازی برای فرامرز سدهی و جرم انگاری عضویت او در کانون چیزی جز ادامه سرکوب گسترده آزادی بیان، نشر و اندیشه به دست حاکمیت نیست. گزارش از ایران حاکی از ابتلای محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز زندانی به بیماری کرونا است. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد:
آقای نوریزاد و سایر زندانیان، خود زندان یک شکنجه است برای اونها و به لحاظ روحی اینها خیلی آسیب میبینند. خب آقای نوریزاد بیش از 70 سال سنش گذشته و در حال حاضر از زانودرد دندوناش شکسته و خلاصه با اینجور مسائل درگیر هست. ولی خوشبختانه به واسطه روحیه خوبی که دارن خودشون رو سرپا و استوار نگه داشتن. ولی به واسطه از همبندی ها به من خبر دادن که تست کرونا ایشون مثبت بوده و چون ما دسترسی به تلفن نداریم و تلفن اینا ایشون بیش از یک ماهه که قطعه، به همین جهت من الان نمیدونم ایشون در چه وضعیتی. فقط گفتن که بردن بهداری، ولی اینکه الان در چه وضعیتی هستن ایشون دسترسی به تلفن ندارن، بنابراین ما بی اطلاع هستیم و متاسفانه باید اینها به مرخصی لااقل فرستاده بشن که تحت مداوا قرار بگیرن. خب این صورت نمیگیره و این اپیدمی به اصطلاح کرونا گسترش پیدا میکنه.
پیش از این نیز اخباری در مورد ابتلای شماری از زندانیان سیاسی از جمله جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی انتشار یافته بود. خانواده سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی اعلام کردند که قرار بازداشت موقت او برای بار چهارم تمدید شد و آقای مدنی در این مدت فرصت دفاع از خود را نیافته است. وبسایت امتداد به نقل از خانواده آقای مدنی نوشت که او پس از 60 روز بازجویی فشرده حدود یک ماه پیش به بند 4 زندان اوین منتقل شد، اما در این مدت تنها یک جلسه بازپرسی برگزار شده و پس از آن هیچ تصمیمی درباره وضعیت او گرفته نشده است. سعید مدنی در 26 اردیبهشت ماه به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس چندین بار در سالهای گذشته به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری و از متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت از تایید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد. بر اساس حکم دادگاه آقای نیلی به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و آرش کیخسروی به 2 سال حبس و 1 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند. همچنین محمد رضا فقیه به 6 ماه حبس و مریم فرافراز به تحمل 95 روز زندان محکوم شدند. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از علی خامنه‌ای رهبر و چند تن دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دلیل سوء مدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران داشتند. دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا از سوی علی خامنه‌ای در دی 99، تأخیر در خرید سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا سبب شد برنامه واکسیناسیون کرونا در ایران با تأخیر بسیار شروع شود و شمار قابل توجهی از مردم جان خود را از دست بدهند. خدیجه مهدی پور زندانی سیاسی که بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان ایلام به سر می‌برد، بار دیگر به دست زندانیان جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفت. به نوشته سایت حقوق بشری هنگاو، اقدام این زندانیان با تحریک مسئولان زندان ایلام انجام شده است. بر اساس این گزارش، مسئولان زندان هم از هفته گذشته این زندانی سیاسی را به بهانه توحید به مقدسات از تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم کردند. خانم مهدی پور در بهمن سال قبل از سوی تعدادی از زندانیان متهم به جرایم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه چشم آسیب دیده بود. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که دست کم 10 تن در شهرهای بوکان، میاندواب و مهاباد به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. تاکنون دلیل یا دلایل بازداشت و نیز محل نگهداری آنها مشخص نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین گفت که 3 تن از اهالی روستای گاومیشگلی میاندواب به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها نیز اطلاعی در دست نیست. گزارش هاکی است که میثم محمدی اقدم زندانی سیاسی مشروطه خواه در اندرزگاه 8 زندان اوین از بیماری کلیوی رنج میبرد، اما مقام های زندان اقدامی برای درمان او انجام ندادند. آقای محمدی اقدم در حال گذراندن دوره 15 سال زندان خود است. بر اساس گزارش ها، مهران قره‌باغی زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز هم به یک بیماری ویروسی مبتلا شده است. در این ارتباط او چند روز پیش بیهوش شد و دیگر زندانیان او را به درمانگاه زندان منتقل کردند. آخرین وضعیت سلامتی او هنوز مشخص نیست. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.